بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال أمير المؤمنين في صفة المتقين غائبا منكر حاضرا معروف مقبلا خير مدبرا شر في زلزاله وقور وفي مكاره صبور وفي رقاء شكور. دیگر از صفات متقین این است که در منکرات حضور ندارد، در کارهای خوب حضور دارد، در برابر خوبی ها اقبال دارد، روی می آورد به خوبی ها، نسبت به بدی ها پشت می کند. در زلزال و زیر و رو شدن ها بسیار سنگین و وقور است، در برابر ناراحتی ها شکیبا و صبور است، در برابر نعمات حضرت حق شکور و سپاسگزار است. این فراز جدیدی است که به دنبال مسائلی که عرض شد در خدمتتان است. عرضی کنم در این مراتب چه گوینده چه شنونده باید واقعا دقت کنه، هر کدوم از این صفات ببینه اگر چنبودی داره در خودش ایجاد کنه، چون در کل تقوا یک دامنه وسیعی داره که شاید بهترین برنامه تقوا تو همین خطبه هست که انتخاب کردی، که انشاءالله خودمونه با این صفات عزیز آراسته کنیم. غائبا منکرا حاضرا معروفا، کدهی مخصوصا جهگاه مراجعه می کنند که بعضی ها به حالت ایراد، بعضی ها به حالت سعاد، که ما اگر بخوم سالک الله بشیم، اگر بخوم یه انسان متفق بشیم، باید انزوا اختیار کنیم، در حالی که این حرف درست نیست. یعنی آیا انزوا در اسلام هست یا نیست؟ یه سری ها سعاد می کنند، بسا از خودتونم سعاد کنند. انزوا در اسلام هم هست و هم نیست. ببینید انزوا از چه؟ از هر چی بهتون میگه بگید از چی انزوا؟ از کار زشت، از مجلس معصیت، از اجتماع آلوده بدی. از انزوا در دهها آیه است که هم در کتاب تخلی بحثی کردم، آیات و از میکنم احادیثش هست، هم تو تزکا دوتش هست، مراجعه بفرمایید. اما از خوبی ها برای چی انسان اعتزال اختیار کنه؟ از خوبی ها برای چی ببره؟ ما باید نگاه کنیم ببینیم مراد از ورود در اجتماع چیه. میخوام خونه چی بریم؟ میخوام جلسه بریم؟ ما معاشرتی داشته باشیم؟ اگه معاشرت خوبه، در اسلام انزوا نیست، خدمتی میخوید بکنیم، تعلیمی میخوید بگیری، تعلیمی میخوید بدی، دست کسی رو بگیری، برای چی به انزوا باشی؟ برای چی انسان تو خونه بنشی؟ اما اگر واقعا مجلس معصیت اولا آن است که انسان انزوا اختیار کنه، اجتماع آلوده است، حد اعلا برای انزوا اینه که من تو این مجلس که برم، این معاشرتی که داشته باشم، حد اقلی که عمرم تلف میشه، هیچی هم گیرم نمیاد. چون حالا نوع مجالس تازه مؤمنینه که بگیرید، نوعاً اگر غیبتی نباشه، دروغی نباشه، حداقل عمر گذرانی برای که یک کلمه، نه معرفت، نه حدیث، نه علم، نه خدمت، نه حکمت، همه شرفای بیهودن، نه حداقل. خب، حالا اینجا گناه شما نکردید، اما ساعاتی از عمرتون به بتالت سردید، به طوری که میشد این ساعات، بهره‌های زیادی از همین ساعات گرفته بشه. او روحانیتی که بعضی با انزوا اشتباه میکنن، او روحانیتی که قرآن هم میفرماد ما به مسیحیان نگفتیم، این خودشون مندر آورد و خودشون بود، که کلن چه دختر چه پسر الان در خود اروپا، در آمریکا، مخصوصا در ایتالیا، خیلی دختران جوان، خیلی پسران جوان تو کوها یه دیری کلیسا درست کرده، اینا از همه بریدن رو اتاقه که تا آخر عمرشون مشغول عبادت. دیر اسلام میگه آلا روحانیتو پل اسلام. حالا کلن ما هم چیزی نداریم، حتی اونا راهب اجازه ازدواج نداره، نه دخترش شوهر میکنه نه پسرش داره. در اسلام میدونید این همه تشویق به ازدواج شده، ولی که صدها حدیث است برای انزوا از بدی. حالا از او برم صدها حدیث است برای ورود در اجتماعی که بتونید قدمی بردارید. اینجا دقت بفرمایید، در ایما قائبا منکرو حاضرا معروفو، یعنی در برابر منکرات بنده متقی قائبه. تو کاملتون یه مجلسیه، اما مجلس معصیت، بریم ببینیم خانم پلانی تو مجلس هست، اطمینان داشته باشید او که متقیه تو این مجلس نیست. اما یه مجلسیه، مجلس علم، مجلس ذکر، مجلس یاد و خداست، بریم ببینیم این خانم اونجا حتما هست. غائبا منکر و حاضرا معروف، و این جزء برنامه مون باشه. فرمایشیست در فرمایشات جناب امیرالمومنین، می فرمان متقی آن است که هیچ باکی نداشته باشی که همکنون دفتر اعمالش بگشایند جلو همه خلائق ورق بزنند بگن آی ایشون چه کارا کرده. این معلوم میشه متقی، چون یه روزی بالاخره این دفتر رو آشکار میشه. حالا اگر واقعا خدای تعالی گناهی که ما کردیم نیامرزیده باشه، یعنی توبه نکرده باشیم، مسلم یوم تبل سرائر دفتر گشاده میشه، آبرومون به باز خواهد رفت. حالا الان اگر واقعا یک کسی در طول برنامه شبانه روزش منکری از او صادر نمیشه، خب دلش میخواد آدم بدش نمیاد، طبع انسانه، خوبیاش ارائه داده بشه، خودش البته کار نکنه اما خوشحال میشه انسان، بدیاش پنهان دلش میخواد باشه. اگر واقعا یک کسی حاضر است که تمام اعمالش ارائه بدن، معلوم میشه که ایشون جزء بندگان متقیه. حالا البته اینجا یه تفسیره از کنم که گاهی جهگاه زود حکم نکنید الا واقعا حکمتون راه صحت مطلقا نداشته باشید. یعنی گاه هست که میدونید یه عملی ظاهرش به نظر شما بده، ولی که از نظر عامل عمل، عمل خوبه. برای داستان حضرت موسی و جناب خضر اینجا دقت بفرمایید که تو خود قرآن در سوره کهف مطرحه، داستانشو میدونید. نکاتی توی داستانهای قرآن یک سلسله قصه گویی نیست، یک سلسله درس هست، یک سلسله حکمت هست. حضرت موسی خودش پیغمبر و اولوالعزمه، صاحب کتابه، اما یک کسی که بهتر از خودش پیدا میشه میر دنبالش میوفته، راهاش نمیکنه. وقتی ایشون خضر میبینم اجازه میدی که من از علم تو برخوردار بشم، در خدمت تو باشم، ایشون میگه تو نمیتونی با من راه بیاد، با پیغمبر خداست چجوری نمیتونی؟ نسلم تستکی امن ای از صبر، تو شکیبایی و صبر ما من نداری. اصرار حضرت موسی میگه بسیار خوب، رفت میشن میرن. اولین جایی که میرسن، یا موسی یک کلنگی پیدا کو بیار ببینه، یک کلنگی ایشون پیدا میکنه، میاره آهسته دیوار و خونه یک کسی را از شالوده خراب میکنه. بعد میگه حالا فراق حرکت میکنه، با حضرت موسی براش مسئله بعید، ما یک خراشی رو دیوار کسی بینم حق و ناسه، ایشون چه ای کارش هست؟ پشت سرش عرض میکنم میرسن به یه لنگرگاهی، کشتی هست، برو یه میختبیله چیزی بزرگی پیدا بکن با یه چکشی. ایشون میره پیدا میکنه یه خم کشتی رو به اصطلاح شروع میکنه سوراخ کردن. ای وای کشتی مردم رو چرا سوراخ میکنه؟ پشت بازم میگه حالا قول دادیم که حرف نزنیم. تا میرسن به جایی که یه مشتی بچه پشتی کچه دارن بازی میکنن، این بچه رو فریبش بده بیارش اینجا، بشر میاره، خضر سر بشر میبوره. اینجا دیگه مسئله خیلی خاص میشه، داد و فریاد حضرت موسی میره بالا که بچه صغیر، بچه بیگناه چرا کشتی؟ اونجا این چه حرکتیه؟ چه میگه؟ نگفتن اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، تو شکیبایی با من نداری. من این سه تا مسئله رو برای تو میگم، ولی بدان که هذا فراقی و بینی و بینی، دیگه من نخواهی دید. اولیش یک فردی بود که در زندگی آنچه که زیاد می آورد در راه خدا انفاق می کرد. الان این فرد مرده، دو سه تا بچه صغیر داره، دیناری تو خونه اینا نیست. تو همین خونه زیر این دیوار گنجیه، من آمدم اینجا رو خراب کردم رو سر همون گنج. اینا میان دیوارشون درست کنن، او گنج پیدا میکنن و با رفاه و آسایش زندگی میکنن. بنابراین مثلا حالا فرض کنید به پول ما 1000 تومان بهشون ضرر زدن، 100 میلیون تومان نفعشون رسید. یه اول دومی کشتی جنگی درگیر میخواد بشه، سلطان دستور میده همه کشتی ها رو ضبط کنن، لشکر میریزن تو اینا میبرن تمام کشتی ها غرق میشه. من این کشتی ما یه خانواده متدینی بود، سراخش کردم و این کشتی رو نمیتونن ببرن. فردا تو لنگرگاه مطلقا کشتی نیست که هر از 10 روز 20 روز بار گیرش میمن، این کشتی رو 1000 تومان مثلا خرجش میکنه، به جاش هر روز این بار داره و منافع زیادی گیرش میاد. و اما او پسر یک پدر و مادری بودن که بسیار آدمای درستی بودن، این پسر یه پسر شروری است که در آینده خونها خواهد ریخت. من ایره الان کشتمش چون صغیره، یه راست میره بهش و اما عاقبتش چون به شر میشد، من در برکت دعای پدر مادر ایره از عاقبت به شر نجات دادم. این سه تا حکمت در این کار من دیدی، ولی بدن دیگه با من نمیتونی راه بیفتی. این قصه عرض کردم یکی از برآیندهای حکمت این قصه اینه که بابا اگه دیدید یه آدم درستی، یه آدم که واقعا متدینه، یک کاری هست ظاهرا خلاف، اما زود حکم نکنید. اصلا واقعا سریست دیده شده، مثلا میگن اما دیدیم پولان مرد با پولان زن داره میخنده، شوخی میکنه، حرف میزن. خب بپرمود بینیم شما فهمیدی که این زن جز محارمش بود یا زن غریب بود؟ من نمیدونم. این نمیدونی چه رو فضولی میکنی؟ شاید خواهرشه، شاید زنشه، شاید عمشه، شاید خالشه. یعنی کلا به هم گاهی بدبین میشید به یه زن، هم بدبین میشید به یه مرد، در حالی که یه راه مخصوصا برای مؤمن، یک راه ببینید خروج برای صحت عمل هست یا نیست. اگر هست بگید انشاءالله این گونه است، نه ای که زود حکم بکنید. غائبن منکرو حاضرن معروفو، در منکرات غائب است، حضور ندارد، اما در کارهای خوب هر جا پیش بیاد ایشون حاضر. مقبلن خیرو مدبرن شرو، اقبال دارد، اقبال یعنی روی آوردن، روی می آورد به کارهای خوب، اما اگر مواجه با گناهی شد، با شری شد، ایشون در برابر اون شر فرار میکنه. هیچ وقت نیست در کل زندگی. حالا یه سوال این است که گاهی هم براتون پیش میاد، اصلا خدا بدیا را آفریده؟ یکی از حکمت‌های بزرگ آفرینش وجود بدیاست. اگه بدی نبود امتحان اصلا مطرح نبود. ببینید از چه زمان من میگم فلان کس آدم راستگویه، زمانی که دروغ هم باشه. چه زمان میگیم ایشون آدم درستکاریه، زمانی که تقلب هم باشه. یعنی ما در زندگی مخصوصا در برابر مواجهه با خوبی ها و بدی ها 100 جلسه امتحان نشستی. چون عرض کردم وقتا که کلفت مثلا می بردن منزلشون مستخدم استخدام می کردن، حالا ایچی ها دیگه نید. طبعا وقتی می مد می رفتن یه پول یه چیزی می زشتن تو اتاق زیر قالی جاییم و آبار اینجا جارو کنیم، اینم زیر قالی رم جارو کن. بعد این همه روز اول دوم می رم نگاه می کنم و این پولو زیر قالیه بود، می یاد می دن گفتیم می فهمیدن که این آدمو درسته. را اگه نمی آمد هم روز اول می فهمیدن که این درد نمی خود. ببینید این کار صابخونه انجام میده برای امتحان، خودش این کار انجام میده تا دزد از صحت کار کاملا تشخیص داده بشه. اگر در دنیا بدی ها نبود، خوبی ها اصلا مفهوم نداشت. باید خوبی و بدی در کنار هم باشه تا ما بتوانیم در جلسه امتحان امتحان های خودمون بدیم، خطی بین خوبی و بدی روشن بشه. در آن کسی که اصلا مطلقا امکان گناه نداره، هیچ پولی هم نداره، بعضی وقت گله میکنن که آشه رسو اجتماع این همه فساده. فساد همیشه بوده، زمان پیغمبر هم بوده، زمان ائمه هم بوده. حالا میگن الان مثلا دوره طاغوت بهتر بود، این رو بی خود میگن. هم دوره طاغوت فساد بوده، هم حالا فساده. اما نیست که واقعا بگید الان بدتره. خیلی ها جوان هستن یادشونی که چه خبر ها بود. حالا زمان پیغمبران فساد بود، باید فساد باشه. اگه فساد نباشه چگونه خوبی و بدی از هم جدا میشه؟ حالا این نفسه ظریف دقت بفرمون. فساد برای متقی ارزشیابی آور است. یعنی دقت بفرمون، اگر فرض کنید مجلس معصیتی اصلا نباشید، اما مجلس معصیت بود، شما رو دعوت کردن، اصرار هم کردن، شما نرفتید، شما یه پول گرفتید، یه ثواب زیادی انجام دادید. اما اصلا اگه مجلس معصیت رو تشکیل نمیشد، کجا بشید شما ثواب میامد؟ مثلا فرض بفرمود الان برای مردها بگن آه تو خیابون زنهای بعد حجاب فرامون، حالا بی حجاب نیست اما بعد حجاب فرامون، اگه نبود اون مردی که نگاه نمی کنه هیچ پوانی نمی گرفت. به کور مادرزاد نمی گن آفرین بر تو چطور نگاهی زن نامحرم نکردی، به یک چره نمی گن آفرین بر تو که لقب و حضل و غیبت گوش نگرفتی. به چی می گن؟ به اون کسی که می توانستی کارو بکنی. حالا کلن بدانیم که بدیها برای مؤمن خودش نعمته، چرا که مؤمن چون مواجه شد با بدی غائبا منصر و غائب میشه از بدیها، خدا پوانش میده. حاضرن معروف و در حضور در معروف ها و خوبی ها حضور داره. سنت بس از شه اول بزاد، این شه دیگر قدم بر ری نهاد. به کسی آمد یه سنت بدی گذاشت. تا قبل از رضا شاه اصلا بی‌حجابی در ایران مطرح نبود، ایشون اومد این سنت گذاشت. خب همون وقت یه عده مقاومت کردن، یه عده نخه با آغوش باز پذیرفتن. هر عرض میکنم روزی برنامه شده بودن که این ادارات دولتی باید کارمندا با زنشون بیان بی‌حجاب در فلان مجلس. حالا یه عده بالاخره گفتن ولو شوهرمون از اداره بزنن بیرون نرفت. استحباناتی ها اصلا زیر بار بیهجابی نرفتن، هیچ وقت در استحبانات بیهجابی نشد، در اینکه مردم مقاومت کرد. حالا یه عده هم با آغوش باز حتی کلاه از اروپا آورده بودن برای زنا که کلاه میذاشتن سرشون، زنان برای بیهجابی کلاه خارجی هست. کلا در برابر این صحنه ادامه پیدا کرده تا حالو. حالا هر کس واقعا الان بابت حجابی سازش داشته باشه یه آتشی به جان رضا شاه زده میشه. یه کسی هم از سردم سنت خوبی گذاشت، خدا انشاءالله حضرت امام خمینی رو با محمد و آل محمد محشور کنه. حالا هر سنت خوبی که چه امام بکرد الان رایجه یه چیگیری ایشون میاد. سنت بد کرد شه اول بزاد، این شه دیگر قدم بر وی نهاد. هرچه او بنهاد ناخوش سنتی، روی او نفرین رود هر ساعت. نیکوان رفتند و سنتها بماند، و از لئیمان ظلم و لعنتها بماند. حالا توی این صحنه که سنت بد هست، سنت خوبم هست. ناریان مر ناریان را طالبند، نوریان مر نوریان را جاذبند. رج رج است این آب شیرین و آب شور، بر خلائق می رود تا نفخ سور. در طول زمانها کلن این دو خط باید باشد تا ما انسانها در میان این دو خط امتحان خودمونو بدیم. فرمایش بعد فل زلزاله و قور و فل مکاره صبور. تو زیر رو شدنا، تو انقلابات درونی و بیرونی و خانوادگی و اجتماعی سنگین و باوقار، بنده متقی محکم و استوار است. عالم فرمان جناب امیر المومنین مردم چه گونه هستند؟ عالمون ربانی، یه عالم ربانی عارف بزرگواری که هم معرفت داره هم اهل تقواست. خب این با علمش راه خدا رو میره. دوم دانشجویی که دنبال یه عالمو افتاده، یعنی اونهایی که این علم رو ندارن اما پیرو ای هستن، دستشان تو دست ای گذاشتن، از برکت علم و معرفت و تقوای او اینا هم راه خودش میرن. میفرمان به غیر از این دو گروه بقیه مردم همه جور رعا هست. همه جور رعا همین که ما میگیم تشکورت. ببینید تشکورت با این که بال داره اما اصلا مقاومت نداره. اینا مردم میره میگن حزب باد، یعنی هر طرف منافعشون اقتضا شد به همون طرف میرن. ببینید بعد انقلاب خیلی ها که از اوبری طاغوتی شماریت بودن انقلابی شماریت شدن و البته واقعا ایمان واقعی نبود به مناسبت موقعیت هایی که ممکن بود دست بیارن روشون کن. اینا حزب باد هست. حالا هر ساعتی هم یک حالتی پیدا میکنن تو هر مجلسی، تو مجلس گناهکار هستش، تو مجلس متقی هم هستش. به گناهکار میگه آه شما شراب از کجا گیر میارید؟ به متقی که میرسه میگه آه نماز بهت چجوری میکنم؟ کلن دقت میفرمون از این آدم ها فرابون هستن. اینا رو میفرمون همه جور رعا. آن کس که خدای تعالی وزینش کرد زلزال وقور، وقور یعنی سنگین، او که سنگین هست به هیچ طریق تحت تأثیر نسائم و باد قرار نمیگیره. ببینید طوفان ها کوه ها رو نمیتونن بکنن اما شنه ها رو میبرن. به شیراز جلوی کوه به اصطلاح استسقا کوه مالی آباد قسمتی هست که باد زیاد میاد، برای گل باقشه میگن آب بیرید گل طلبادی بیارید. این گل طلبادی تمام این کوه با باد که میاد این شنای رو کوه بر میداره میرسه در این قسمت. آب چون مال سطح زمین است و آفتاب خورده گل مناسبیست برای باقشه، گل طلبادی میزن. حالا اینا به دست باد از این طرف و آن طرف میرن اما خود کوه مالیاباد باز میتونه تکون بده. متقی مثل یک کوه هست که در برابر هیچ حادثه‌ای متغیر نمیشه، دگرگون نمیشه. خیلی حرف بزرگی امام خمینی فرمان به خدا سوگند تا این تاریخ در عمرم از هیچی نترسیدم. خب این حرف ساده نیست، ما میتونیم از حرف رو بزنیم. این هایی که این گونه هستن علت چیه؟ علت اینه که دستشونه به این کوه دادن. چون کوه وزینترین وزینها حضرت پروردگار، سنگینترین سنگینها خداست و قورترین و قورها خداست. عزیزان شاید نمیدونن اسم صمد یعنی چی؟ خب معمولا تو ترجمه نویسن صمد یعنی بی‌نیاز. الله الصمد یعنی خدا بی نیاز است. نه خیلی اینجوری نیست. صمد یعنی توپر. صمد یعنی جسمی که خلع نداره. پیسترش میفرمد لم یلد ولم یولد. چون اگه خلع نباشه بچه در شکم مادر در رحم مادر خلعه که یه بچه میتونه اونجاش. خدا چون توپره نمیزاید نزایده شده است. مفهوم در این است که عالم از حضرت پروردگار پر است. سنگینی خدا از عالم وجود سنگین تر است. نیست نقطه ای که بگید اینجا خدا نیست. همه جا ظهور حضرت پروردگار وجود داره. چه سنگینیه؟ حالا یک کسی سبوچی بیوقری دستش داد به این وجود، او هم سمده. کسی که متوسل به خداست، کسی که توکل به خدا کرد، دستاویزش چیه؟ دستاویزش سنگین ترین سنگین هاست. تو قرآن می فرماد لن تسامله ها الله ولی الذین آمنوا یخرج و من الظلمات الى النور و الذین کفروا اولیاء هم طاغوت. طاغوت که وزن نداره، که دستش داده به سنگین ترین سنگین ها وقور میشه، ثابت میشه. خدای تعالی از همه محکمتر و استوارتر است. او کسی که دستش نداد به خدا سر از هر باز چون بیدی بلرزی، اگر کوهی شوی کاهی نیاد. یکی از صفاتی که برای بنده مؤمن در قرآن مطرح میشه اولول الباب، که لب ما هم تو فارسی به کار میبریم. قلب کن قصدار میگید گوشت لب. لب یعنی مغزدار، لب یعنی توپر، اولوالالباب یعنی انسان‌های توپر. یعنی انسان‌های معقذات. اما خدا تعالی برای او کسی که این صفت نداره می‌فرماد افعدتهم هوا، جلهاشون پوچه، تو جلشون یک چینا نیست، برای که از کنم حزب باد هست، اینا ایده ندارن، ایدئولوژی ندارن. نتیجتا او خدایی که از همه سنگین تر است، بالاترین دستاویز انسان متقی است که هیچ عاملی نمیتونه اونا رو تکون بده. و هوا به کل شیء محیط، او خدایی که به تمام اشیاء عالم محیط است، پس از همه عالم سنگین تر و وزین تر است. و حالا در بین انسان هایی که حالا فرض کنید ما نه تنها از زنده میترسیم، از مردن میترسیم. یعنی کدومتون اگه بگن آشب تو اتاقتون یه مرده فرد صبح میخوام رفت کنیم ولو از نزدیکانتون روش شب میترسی فرد با ایچی میدونم مرده هیچ کاری ازش نمیاد، معذالک میترسم از فردش. تا حال او کسی که میگن امام خمینی در حال چلدگی یه سرهنگ ایمان شاه اومد تو مدرسه پیجیه، یه مسئله بوده که داد و بیداد را میمزده توهین میکنه. امام خمینی در حال طلبگی یه توگوشی میذاره تو گوش این سرهنگ، تمام این طلبا فرار میکنن، حتی مدرس مدرسه فرار میکنه. ایشون حالا با او قدرتی که حالا عرض کردم نه هنو مشکل شده نه به مقامی رسید، ولی علت چیه؟ علت اینه که او وضع درش نیست، یعنی واقعا آن سنگینی و وقور داره که بر خدای خودش اعتماد داره. حالا انسانی که اینجا سبب شد اونجا هم سببه. یعنی فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشت راضیه، کسی که خدای تعالی وزین کرد ترازوشه، او در یک عیش خوشنودی و سعادت سرمدی است. فاما من ثقلت موازینه، میزانش سنگین بود. فاما من خفت موازینه فامه حاویه، او کسی که سبک بود میزانش مادرش جهنمه. اینجا دقت میفرمون که یه تشبیه جالبیه، اشخاص در شؤون ناراحتی پناگاه بچه، پناگاهش مادره. او کسی که فعلش تکیهش رو چیه؟ فعلش آتشزاست، فعلش آتش روشن کنه، گناه سوخت آتش جهنم، قودهن ناس، جهنم آتش گرونش مردم هم. خدا اصلا جهنم درست نکرد، گناه ما آتش جهنم درست میشه، اما الان کبریت بهش نزدن. حالا بندهی که خدای نکرده یک کوه گناه دارم، اگر این کوه گناه الان گذاشتم یک سلسله باروت و دینامیت رو هم، حالا ورود مرگ یعنی کبریت زدن به این دینامیت خودم. امهو حاویه، مادرش جهنم. چگونه تو مرگ روز ناراحتیست، احتضار با ناراحتی همراه، بچه وقت ناراحت شد به آغوش مادر فرار میکنه. بنده گناهکار، بنده کافر در حال احتضار به مادرش فرار میکنه که اون مادرش جهنمه. و اما من خفت موازینه فا امه حاویه، حق فشاند نورها بر جانها، مقبلان برداشته دامانها. خدای تعالی نور هدایت در عالم گسترد، سعادتمندان دامنها از این نور برمیدارن، جزوها را رویها سوی کل است، بلبلان را عشقبازی با گل است، رنگهای نیک از خم تپاست، رنگ زشتان از سیه آب جفاست، جزوها را رویها سوی کل است، خوبا به طرف خوب مطلق میرند، تو ذات حضرت پروردگار، لله اسماء الحسنا، همین صفات خوب تو ذات خدا جمع شد، خوبا که علاقه به خدا دارن رو به او طرف میرن. چگونه است که مرغان آسمانی اهل پروازن، بلند پروازن هست، اما مگس دنبال شتافت میره، او هم باز داره، او هم پرواز میکنه، اول پروازش به اون بلندی نیست، ثانیا این طالب شتافته، روح مؤمن طالب خوبی هاست، جاذب کارهای خوبه، رنگهای نیچ از خم صفاست. وقتا عرض می کنم پاسر که رنگ می کردن تو خمره رنگ درست می کردن، لباس چاده سر انداز می بخوان تو خمره فرد رنگ کردن. و وقت این بود، حالا تصور بفرمون یه چادرتون بیفته تو لجنزار، تا یه چادر بیفته تو بهترین رنگ ها. انسان، روح انسان این گونه است، رنگ های نیک از خم صفاست، رنگ زشتان از سیاه آب جفاست، سبغت الله نام آن رنگ لطیف، لعنت الله بوی آن خم کثیف. سبغت الله، سبغه یعنی رنگ آمیزی. مؤمن خدا به رنگ خودش در میاره، درست میکنم سبغه یعنی رنگ الله، سبغت الله. مؤمن خدایی به رنگ خدا در میاد. آیه قرآن ها، سبغت الله و من احسن من الله سبغه. چه رنگامیزی بهتر از رنگامیزی خدا؟ با خدا هم رنگ بشم. خدا رحیم است، من رحیم بشم. خدا عالم است، من عالم بشم. خدا مهربون، من مهربون بشم. خدا کریم، من کریم بشم. کلن دقت می‌فرمود که همه صفات خوب تو ذات خود. بنده مؤمن چون دنبال این صفاته رنگ خدا میگیره. حالا او پستان رنگ اهریمن میگیرن، رنگ شیطان میگیرند. سبغت الله نام آن رنگ لطیف، لعنت الله بوی آن خم کثیف. آنچه از دریا به دریا میرود، از همان جا کامد آنجا میرود. ارواح پاکی که از نزد خدا آمدند، انا لله و انا الیه راجعون. از سر کوه سیلهای تند رو، و از تن ما جان اشفامیز رو. ذات خدا تغییر نداره، ذات خدا زیر و رو نمیشه، خدای تعالی درش انقلاب نیست، اما منقلب کننده هست. خدا که مثال یه رو ما عصبانی میشیم، یه رو سرحالی، یه رو مریض میشیم، یه رو سالمی، یه رو میخندیم، یه رو جریم. خدای تعالی هیچ تغییری در ذات مبارکش نیست، اما ما رو در معرض انقلاب قرار میده. چرا؟ یعنی شما یه دفعه عصبانیتون میکنه، خود خدا پیش میاد. یه وقت فقیرتون میکنه، یه وقت غنیتون میکنه. یه وقت سالمتون میکنه، یه دفعه مریضتون میکنه. یه وقت آدم جوونه، یه وقت پیره. یه وقت تواناست، یه وقت ناتوانه. گاهی هست که سر کیف و شادی هستید، اینقدر با خدا خودتون نزدیک میدونید، گاهی هست اصلا از خدا خودتون دور میدونید. یا مقلب القلوب و الابصار، این دعای سال تحویله، ولی که یه پرازش هست که جز انشاءالله تعذیبات هم نماز صبح هم نماز مغربه. اللهم مقلب القلوب والابصار، ثبت قلبي على دينك ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إن شاء الله بكم ثم فاتي عن جزء فاتي وصوما سدافع هم بعد نماز ما قريب هم بعد في كسي كتزير ركنا دي دلها هس يوم مقلب القلوب زير ركنا دي جيدها هس وهمشي يجيد ندر. هم دلم در دست تو زیر رو میشه، هم نگاه هم در دست تو. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، خدایا تو این زیر رو شدن ها من ثابت نگه بدار، دین من ثابت نگه بدار. قلب المؤمن بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلب کلفه یسرا، حدیث نبوی. قلب مؤمن میان انگشتان دست خداست، زیر رو میکنه هر جوری دلش بخواد. قلب المؤمن بین اصبعین الرحمن یقلب کیف یشاء. سوال چه چرا خدای تعالی این گونه رفتار میکنه؟ میگن هر کس هر چیزی رو دوست میداره بهش بر میره. خلاص خدای تعالی در میان مخلوقات هیچ شیر به اندازه قلب بنده مؤمنش دوست نمیداره. با این بازی میکنه از فقر الله.
میخواد ببینه در هر حالی چگونه است. گاهی نشاطش میده، گاهی قبض یا قابض، گاهی بسته یا باسط، گاهی گشاد، گاهی تنگ، گاهی سرحال، گاهی بیحالی، گاهی غم، گاهی شادی. اما دل مؤمن در چه حالی است؟ دل مؤمن زیاد از کردن مثل اقرمه که قطب نماز، اقرمه که قبل نماز دیدید تکونش میده، تکونم میخوره ها، اما تا گذشتیتش روش میره به طرف قطب. دل مؤمن تو ناراحتیه روش میره به طرف خدا، خدا از ناراحتی بیرون. تو شادیه هیچ وقت سرکشی نمی کنه، روش از طرف خدا خارج نمیشه. فقر رو به خداست، مریضیست رو به خداست، سلامتی رو به خدا، فنا رو به خدا. ای بنده ای امتحان داره میکنه خدای تعالی. اللهم مقلب القلوب والابصار، ثبت قلبی على دینک ولا تزغ قلبی بعد از هدیتنی. لازم است از کردم که احباب هر آنچه عظمتش بیش درد سرش بیش. که چه خواستید؟ ما در زندگی دنبال چی هست؟ یک کاسبی دنبال پوله. امروز دارم میدوام، از سحر رفتم دکون باز کردم تا 11 شب. ما چه کار داشتی؟ پول میخواستم. ای پس کنید کسی قاچاق میخواد بیاره کوه ها رو طی میکنه، هزار خطر، خودشین رو یه مطار بیرون میاد بیارم قاچاق رفت کنم. او که هروئینه خب او هدف، او که شراب الان داره میفروشه او هدف. و ترسل بنده مؤمن خدا رو طلب کرده، نداریم دیگه از این هدفی بالتر، نداریم از این هدفی سنگینتر، نداریم از این هدفی در قداست پاستر. پس لازم است که زحمتش هم زیاد باشه. کتاب جناب حافظه که میگوشاییم چیم؟ الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. من سرمست ای ساقی، سرمست شراب عشق و محبت کن. چون ای عشق باشه آدم راه خطرناک هم طی میکنه. خدا کنه عشق باشه. الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، جامی بده که من سرمست عشق بشم. نمیدونستم که راه عشق، خیال میکردم اول آسونه، بعد دیدم خیلی سختی ها در پیش است. به بوی ناپی کاخر سبا زان طره بکشاید، زتاب جعد مشکین از چه خون افتاد در دلها. تا این زلف جمال حق بر عقب و چشمم و او جمال بیفته، چقدر خون در دلها باید بشه تا انسان بدان مقام برسه. حالا کلن از کدم خود قرآنم میفرماد یا ایها الناس انک کادهن الی ربک کدحن فملاقیه. نون خوب نونیه که ورزش زیادتر بدن. یکی ببینید نوانی نونهای ما جله داریم، علت که چیه؟ علت یه که این خمیرش با یه دستگاه الکتریکی یه ذره زیرونش خمیر رو وقت شاطر از سحر میرم هم تو این لگت بشین را. حالا این نونی که واقعا خمیر صد تو مشت خورده، صد تو لگت خورده، این نونی بسیار جالبی میشه. فولاد میدونید چیه؟ اصلا فولاد فلز نیست، فولاد هم آهنه، اما بلاها به سرش میارن تا میشه فولاد. یعنی کلن آهن میره تو کوره به درجه 1000 درجه ذوب میشه، یه دفعه میکننش تو آب سرد، یه دفعه، دو دفعه، سه دفعه. حالا هر چی که او شیعی که میخوان بسازن، قیچی میخواد بسازه، چاقوی میخواد بسازه که بسیار چیزه و بعضی از مسائل جنگی، که بیشتر تو آب میبرنش، میگن پولاد آب دیده. حالا خدا داند که یه زبون داشته باشه چقدر ناراحته که چندین دفعه 1000 درجه حرارت دوباره سردش کنن. این میشه پولاد. حالا در این مثالایی که عرض میکنم هر کسی واقعا دقت کنه که با چه مسائلی ما مواجه هستیم دارید رشد پیدا میکنید. سبحان الذی آخر عرضم، سبحان الذی من اتسعت رحمته لأولیائه فی شدت نقمته. منزه است او خدایی که سعه میده رحمتشه برای دوستانش تو ناراحتی ها. ناراحتی ها رو با آغوش باز قبول کن. سبحان الذي من اتسعت رحمته لأوليائه في شدة نقمته و من اشتدت نقمته لأعدائه في سعت رحمته. برای دشمنانش دشمنیش ارائه میده تو نعمتها پولش میده هی گناه میکنه. این بس ها فقرش میده با فقر و مراتب درجاتش بالا میبره. اینه که عرض کردم بشه این مع العسر یسرا، با هر سختی آسانیست. آنچه از بادی جهد همچون خسیست، زن که باد ناملایم خود بسیست. قائبن منکرو در بدیها ایشان حضور ندارد، حاضرن معروفو تو خوبیها حضور دارد. مقبلن خیرو در برابر خوبی ها ایشون پذیرایی کننده خوبی هاست، روی آورنده به خوبی هاست و پشت کننده به شرها و پل زلزاله و قور. در زیر و رو شدن ها سنگین و استوار و پا برجاست. و صلی الله علی محمد.